بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. من خود رو ناچار میبینم از نظر اعتقادی برای اینکه بیشتر از مسائل گذشته به امر امیرالمؤمنین دائر به اقتدای به پیغمبر آگاه بشین، امشب هم در رابطه با دانش گسترده و عظمت و شخصیت حضرت مولا الموحدین مطالبی رو براتون عرض کنم، مطالبی که فوق العاده مهمه و بخشی از اون مطالب دقیقه. مقدمه ای رو که میشنوید در رابطه با قرآن مجید تا پیوندش بعد از بیان با امیرالمؤمنین علیه السلام روشن بشه. از زمانی که قرآن مجید نازل شده تا الان 15 قرن گذشته، قرآن مجید خودش، حق بودن خودش رو و وحی بودن خودش رو بسیار متین و محکم و استوار ثابت کرده و اعلام هم کرده اگر کل جن و انس در وحی بودن من و حق بودن من و در این که از طرف پروردگار عالم نازل شدم تردید دارم، شک دارم، کل جن و انس با هم جمع بشن و با عقلشون، با علمشون، با بینششون، با درکشون به همدیگه کمک بدن و مانند من رو به وجود بیارم. قرآنی که حدود 600 صفحه هست به چاپ مشهور زمان ما 114 سوره است، تقریباً 6600 و چند آیه است. این دعوتی که قرآن مجید کرده از این دعوت قرن به قرن گذشت و یک نفر و چند نفر و جمعی و دانشمندانی و همه جن و انس با همه ابزار و علم و تمدن و دانششون تا الان نتوانستن یک آیه به مانند ترکیب یکی از آیات قرآن، فصاحت آیه، بلاغت آیه، به کارگیری کلمات آیه، مفهوم آیه و معنای آیه بسازن. اگر میتونستن بسازن یقیناً تا حالا ساخته بودن و به حق بودن قرآن و وحی بودن قرآن مهر باطل زده بودن. با ساختن یک آیه مانند قرآن ثابت می‌کردن قرآن زمینیه، دستپخت بشره، کاری به خدا نداره، کاری به غیب نداره، کاری به وحی نداره. دلیلش هم اینه که ما این یک آیه رو مانند قرآن مجید ساختیم. کتابی در این عالم از چنین استحکام و استواری برخوردار نیست. این یه بخش سخن. بخش دوم، از زمان پیغمبر به هدایت خود پیغمبر و به تعلیم خود پیغمبر تفسیر آیات قرآن مجید شروع شد. خبری که من از طریق نوشته ها دارم تا 400 سال پیش، زمانی که در شهر اصفهان وجود مبارک علامه مجلسی ملا محمد باقر محور دانش و علم بود، با پیجویی های ایشون در ایران، در عراق، در هند، در یمن، در عربستان، در مراکز دیگر در حدود 20,000 نوع تفسیر شمرده شده. بعضی از تفسیرها که من خطیشو دیدم نزدیک 70 جلد، بعضی از تفسیرها 1 جلد، نه 20,000 جلد، 20,000 نوع. مثلا در اهل سنت تفسیر فخر رازی 40 جلد، مال قبل از 400 سال پیش. تفسیر ابوالفتوح رازی 12 جلد. بعد از علامه مجلسی تا امشب خبر دقیقی در دست نیست که در دنیای اسلام چند نوع تفسیر اضافه به اون 20,000 نوع تفسیر شد. البته علامه مجلسی عدد کاملی رو به دست نیاوردن، فقط فرمودن من 20,000 نوع توانستم خبر بگیرم. این 400 سال هم که دانش گسترده تر شده، علم گسترده تر شده و حرکت‌های علمی مهمی در جهان اسلام اتفاق افتاده، خبر نداریم چند نوع تفسیر اضافه شد. این مجموعه تفاسیر رو شما در ذهن مبارکتون بیارین. یکی از علما زمانی که من در قم طلبه بودم، به محضر بزرگترین مفسر قرن، وجود مبارک علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، عرض کرد شما مفسرین قرآن تا چند اندازه به قرآن راه پیدا کردید؟ خیلی زحمت کشیدید، 1500 سال، چند هزار نوع تفسیر به وجود آوردید شما مفسرین. ایشون عادتشون بود یه حرفی رو که میشنیدن یا میپرسیدن زود جواب نمیدادن، یه مقدار سکوت میکردن، فکر میکردن. در این زمینه هم سکوت کردند و فکر کردند و فرمودن از اولین مفسر غیر معصوم ابن عباس تا زمان من تمام دانشمندان علم تفسیر اگر زنده بشن یه جا جمع بشن و تمام تفاسیرشونو بیارن، من در حضور همه اونها خواهم گفت که ما در این 1500 سال بالاخره لب دریا رسیدیم، وارد دریا نشدیم، نمیدونیم چه خبر. این قرآن میدونید قرآن مجید هنوز در کشور ما ناشناخته است و میدونید هنوز در کشورهای اهل سنت قرآن شدیدتر از کشور ما ناشناخته است؟ در بین ما ناشناخته است، در بین اونا ناشناخته تره. این قرآن خبر نداریم تا روزی که کره زمین زندگی درش برپاست، خبر نداریم تا زمانی که دانشمندان در آینده پی در پی خواهند اومد و تفسیر خواهند نوشت. چه تعداد دیگه تفسیر به وجود میاد؟ این حقیقت رو هم از زمان ابن عباس تا این زمان، از این زمان تا برپا شدن قیامت در نظر بگیری، بعد به این روایتی که سنی و شیعه نقل کردن عنایت دقیق کنید که وجود مبارک رسول خدا می فرماید یأت القرآن یوم القیامت بکرا. وقتی قرآن وارد محشر میشه، قرآن رو که مردم میبینن با اون همه تفسیری که از زمان نزولش تا برپا شدن قیامت نوشته شده بکر میبیننش، دست نخورده، انگار از این معدن چیزی کشف نشد. این بخش دوم سخن. یه بخش این بود که قرآن وحیه، قرآن حق، وحی بودن و حقانیتش رو هم خودش اثبات میکنه، دلیل بیرون لازم نیست. میگه اگه در وحی بودن و حقانیت من شک دارین، کل شما جن و انس از زمان آدم تا قیامت، یا معشر الجن و الانس، جمع بشین عقل و علمتون رو هم بریزین، به هم کمک بدین، مانند این قرآن رو بیارید. ولی قرآن میگه نمانندشو نمیتونن بیارن، یه سورهشو نمیتونن بیارن، در جای دیگه قرآن میگه یه آیهشم نمیتونن بیارن. با اینکه مصالح ساختمانی قرآن در اختیار هم است، الف ب س جیم ه خ دال زال، اول سوره هم گفته ساختمون من از همین حروف الف لام می، الف لام را، یاسین، تاها، کافها، عین، یاساد. قاطی کنین مثل من یا آیه بی. یه وقت بشر میگم مصالح قرآن پیش خود حقه، ما دسترسی نداریم به خدا که بگیم از اون مصالحی که قرآن و ساختی به ما بده، ما یا آیه بسازیم. اما مسائلش همین الفبه تو دهن بچه های پیش دبستانیه. خب حق بودنش ثابت، وحی بودنش ثابت. مطلب دوم، بخش دوم، 1500 ساله، هزاران نوع تفسیر به قرآن نوشته شده، بعدن هم نوشته میشه. پیغمبر میگه در قیامت مردم قرآن رو بکر میبینن انگار یه معدن دست نخورده است. حالا میریم سراغ امیرالمؤمنین ببینیم ارتباط ایشون با قرآن مجید به چه کیفیته. کیفیت و نه کمیت. چند تا آیه حفظه؟ نه، ارتباط کیفیتی امیرالمؤمنین با قرآن چگونه است؟ خدایا روی این منبر پیغمبر برای اینکه این مردم بیشتر علی رو باور بکنن، من از کتابهای بسیار مهم شیعه در زمینه ارتباط کیفی با امیرالمؤمنین با قرآن چیزی نمیگم. که نگن کتاب مال خودتونه، خودتون نوشتین، عشق به امیرالمؤمنینتون هم دریاواره، طبیعیه که این حرفا رو بزنیم. نه، من این کارو نمی کنم که بگین کتابا مال علمای خودشی هست، عاشق علی هم، این حرفا رو برای علی زدن. نه، در میان کتابهای اهل سنت یک کتابی نوشته شده در ترکیه. البته نویسنده این کتاب اصالتاً اهل بلخ بود، از بلخ هجرت کرد رفت ترکیه. من کتاب او رو که چاپ 100 سال قبل دارم. جدیدن این کتاب در 4 جلد خیلی خوب منظم چاپ شد. اسم کتاب اسم بسیار زیباییه، باریکند و به نویسندش که این اسمو انتخاب کرده، ینابیع المودح، چشمه های عشق، چشمه های محبت، چشمه های مودت. ایشون با سلسله سندهای خودش، سلسله سند یعنی چی؟ روایات اغلبش سند داره. ما برای اینکه یه روایت درستی رو رو منبر به مردم ارائه بدیم، اگر خیلی آدم خوب و احساس کننده مسئولیت باشیم، میریم دنبال بررسی سند که حقیقت رو به مردم ارائه بدیم. هر کتابی رو وانه میکنیم، هر روایتی رو هم بدون بررسی قبول نمیکنیم و بیایم ارائه کنیم. سند چیه؟ سند این که مرحوم کلینی که در عصر غیبت صغرا کتاب با عظمت کافی رو در 10 جلد نوشته، میگه من که مورد اعتماد از پدرم، که مورد اعتماد از شیخ صدوق، که مورد اعتماد از عبدالله ابن بکیر، که مورد اعتماد از محمد ابن مسلم، که مورد اعتماد از زرارت ابن اعین، که مورد اعتماد نقل میکنم از اینا که زراره از امام صادق نقل میکنه و زراره میگه من با دو گوش خودم از امام صادق شنیدم. اینو میگم سند. شیخ سلیمان بلخی که حنفی مذهبه، با سند خودشون، یعنی عالم به عالم سنی، راوی به راوی سنی نقل میکنه تا میرسه به ابن عباس. اونا هم ابن عباس رو خیلی قبول داره، خیلی. ابن عباس میگه، ابن عباس خودش مفسر قرآنه، درباره امیرالمؤمنین هم یه انصافی داده خیلی پر قیمت، باریکلا به انصافش و باریکلا به هر مرد و زن منصفی که هر حقی رو به صاحب حق حاضرن بدن، بگن این حق حق این. انصاف یعنی حق مردم رو به مردم دادن، جلوی حق رو نگرفتن، پنهان نکردن. ابن عباس کلاسای خیلی خوبی داشت، تفسیر درس میداد، در حد خودش قرآن شناس. یه روز یه نفر بهش گفت ابن عباس الان دانش تو به اندازه دانش علی شده؟ ابن عباس گفت دانش علی ابن ابی طالب یه دریای بی ساحله که دانش من یک قطره از اون دریاست. چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ تو به تاریکی علی را دیده ای، زان سبب غیری برو بگزیده ای. اگر بعد مرگ پیغمبر حسود نبودم، بخیل نبودم، متکبر نبودم، هواپرست نبودم، اهل صندلی نبودم، این همه بلا تا الان به سر امت اسلام با کنار گذاشتن امیرالمؤمنین نیومده. نه اینکه علی رو نمیشناختم، خوب میشناختم. حسادت، کبر، هواپرستی، خود برتر بینی و به قول پیغمبر اکرم بدتر از تمام گناهان میل به صندلی، که پیغمبر می‌فرماید آخرین گناهی که صالحان عالم رو رها می‌کنه میل به این صندلی، آخرین گناه. خیلی خطرناک. ملاحظه میکنید خطرات صندلی رو در پنج قاره که چه میکنه؟ شیخ سلیمان در این کتاب ینابیع المودّة با سلسله سند خودش مطلب رو میرسونه به ابن عباس. ابن عباس میگه امیر المؤمنین به من فرمود، حیفم میاد بگم علی جان من فدای تو، خیلی زشته، حرف پستیه، من باید بگم علی جان من فدای قنبر تو، نه خودت، خودت که خیلی والایی. این توهینه به توی که من بگم فدای تو. علی فداییان عجیبی داشته، یکیش صدیقه کبرا. یکیش میسم، یکیش رشید حجری. از اینا مهمتر حجره ابن عدی، این انسان کم نظیر. امیر المؤمنین به من گفت پسر عباس، اگر فرصتی بود، 25 سال که نذاشتن حرف بزنه، ممنوع بود، ممنوع المنبر بود، از پخش علم ممنوع بود، 4 سال و چند ماهی هم که کشور رو دادن دستش، خود مردم کشور 3 جنگ خانمانسوز علیهش ایجاد کردن، جمل و سفین و نهروان، بعدم دیدن تحملشو ندارن، اومدن تو محراب کشتنش که بی قید زندگی کنن، چون علی میخواست مملکت و ملت رو مقید به مسائل الهی کنه، تحمل نکرد، کشتنشو گفتن راحت شد. ولی تا حالا امت تو رنج و ناراحتی، کشتن علی که راحتی نمیاره، کشتن علی مشکل و گرفتاری میاره، عذاب میاره، نفرین میاره، لعنت میاره. فکری که الهی نباشه در ارزیابی خیلی اشتباه میکنه. فرمود پسر عباس، در ضمن تو چارپایانی که به بشر خدمت کردند و میکنن، حیوانی که از همه حیوانات بار سنگین تری رو حمل میکنه شتره. شطورم در قرآن مجید بحث عجیبی داره، از نشانه های عظمت و قدرت و ربوبیت پروردگار. چون هنوز در کره زمین جره ثقیلی دقیق تر و ریاضی تر از شتر ساخته نشد. پسر عباس، چه جور قلب آدم آتیش میگیره؟ میخواد وایس قلب از شدت تأسف. پسر عباس، اگر فرصت بود که نبود، من سوره حمد رو که 7 آیه بیشتر نداره برای شما به اندازه گنجایش و ظرفیت شما، چون انبیا و ائمه چیزایی میدونستن که ظرفش رو تو عالم پیدا نمیکردن بیریزن تو اون ظرف. اگر اینو یه عالم بزرگ سنی داره میگه، با یه حنفی مذهب، یه عاشق عمر و ابوبکر داره میگه، اگر من این 7 آیه حمدو برابر با گنجایش شما تفسیر کنم، کسانی که به دقایق قرآن واردن میفهمن که علی در این زمینه چه سخن صدق و راستی گفته. شما تفسیر کلمه الله رو که یکی از کلمات سوره حمده میخواید بدونید، تمام دعای جوشن کبیر تفسیر اللهه. الله یعنی ذات مستجمع جمیع صفات کمال که 1000 تاش در جوشن، 1000 تاشو خدا به انبیا یاد داد، اونا به کسی اجازه نداشتن یاد بدن، 1000 تاشم اسماء مستعصر با سین و سه نقطه، یعنی پیش خود پروردگار معنی الله. پسر عباس، اگر من این 7 آیه رو مطابق گنجایش شما تفسیر کنم، شما شنوندگان این تفسیر بنویسید، هی بنویسید که علی راجع به بسم الله چی گفت، علی راجع به الحمدلله چی گفت، علی راجع به غیر المغضوب این سوره چی گفت، علی راجع به ولالظالین چی گفت، علی راجع به ایاک نعبد چی گفت، علی راجع به مالک یوم الدین، و بعد من اعلام بکنم کلاس تموم، دیگه نمیگم، برای شما تموم نه برای خودم. پسر عباس، اگر بخواهید این نوشته ها رو حمله به جای دیگه بکنید، 70 شتر جوان لازمه بیارین و تفسیر سوره حمد منو بار بکنید و ببرید جهان بیچاره. سقیفه بنی ساعده چه محرومیتی برات ایجاد کرد، جهان بدبخت برای 2 سال صندلی نفر اول، برای 11 سال صندلی نفر دوم، برای 12 سال و چند ماه صندلی نفر سوم چه جنایتی بهت شد، چه ظلمی بهت شد، از چه دانشی به این گستردگی محروم شدی. سقیف قیامت جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ جواب انبیا رو چی میخوای بدی؟ جواب میلیاردها مرد و زن عالم رو تا قیامت چی میخوای بدی؟ شما مردم نمیدانید بعد مرگ پیغمبر چه ظلمی اتفاق افتاد که تا قیامت قابل جبران نیست. امام زمان هم قدرت جبرانشو نداره، چون اگه بخواد جبران بکنه باید بیاد سر قبر دونه دونه گمراهان و بریدگان از علی بره، میلیاردها نفر رو زنده کنه، بگه راهتون اشتباه بوده، راه درست راه جدم علیه، هم در این راه قرار بگیرید هم تمام گذشتتون رو جبران بکنید تا جبران بشه. ولی مگه امکان این جبران وجود داره؟ نه. یه بحث علمیه. نه جبران نداره. نگاه امیرالمؤمنین رو به قرآن هم به شکل دیگه براتون بگم، حرفم تمام. امیرالمؤمنین می‌فرماید مردم، این قرآنی که در اختیارتونه، الا ان فیه علم ما یأتی، من دانش تمام آینده رو که در قرآن میدونم، و الحدیث عن الماضی، من اخبار گذشته از قرآن رو تا ابتدای شروع جهان میدونم، و نظم ما بینکم، اونی که زندگی شما رو نظام متقن میده در قرآنه و من میدونم، و دواء دائکم، اون دارویی که امراض شما رو معالجه میکنه، نه سردردتون و قرص دکتر معالجه میکنه، امراضتون رو، یعنی این اختلافات خانوادگیتون، این اختلافات اجتماعیتون، این روش‌های غلطتون، این تفرقتون، این حزب حزب شدنتون، این دست دست شدنتون رو، این رذائل باطنتون رو، این چشم هم چشمیاتون رو، این بی‌عدالتی‌هاتون رو علاج میکنه در قرآن و من میدونم. قرآن کجاست؟ قرآن تو تمام خونه ها و ادارات هست بسته، باز نی. با قرآن بسته که کاری نمیشه کرد، با قرآنی که جامعه بفهمه و به عمل بگذاره دردها دوا میشه. گله قرآن که هست، سالی چند میلیون چاپ میشه تو ایران، تو عربستان، تو عراق، تو یمن، تو هند. اما بسته نی؟ پیش خیلی ها که بست است. ما داریم به طرف بیهجابی قبل از انقلاب میریم، چیزی نمونده. تهران و کرج شروع شده بدون روسری اومد و رفت که من خودم دیدم، بقیه شهرام شروع شد، یواش یواش شراب خوری هم که الان تو بعضی عروسی ها هست علنی تر میشه، ارتباطات نامشروع هم که تو کل کشور پره، دروغ هم که تا دلتون بخواد بینمون اخلاق دومه، ریختن آبروها که تا دلتون میخواد دریاواره. قرآن کجاست در زندگی؟ قرآن تو دو تا جلد مقوایی بسته است، نیستش. این امیرالمؤمنین با این ارتباط کیفیش با قرآن میگه امت اقتدای به پیغمبر بر کل شما زن و مرد واجبه. این دانای بی نظیر، این قرآن شناس بی نظیر، این ظرف علم خدا میگه اقتدای به پیغمبر واجبه. حجاب مگه مال آیین پیغمبر نیست؟ اتحاد مگه مال آیین پیغمبر نیست؟ با هم بودن مگه مال آیین پیغمبر نیست؟ دفع نکردن هم دیگه مگه مال آیین پیغمبر نیست؟ طلاق ندادن مگه مال آیین پیغمبر نیست؟ پس چی میدونسته امیرالمومنین که میگه اقتدای به پیغمبر واجبه؟ همه چی میدونست. خب اقتدای به پیغمبر واجب، میرم سراغ جلد دوم عربی اصول کافی که از با بنیانترین کتاب هامونه. یه روایت یه خطی براتون میخونم، حرفم تمام. رسول خدا میفرماید روایت سند داره. سند داره، سند متین. چند بار من این روایت رو با سندش دقت کردم. پیغمبر میفرماید اولین کسی که روز قیامت وارد بر پروردگار میشه منم، بعد اولین و آخرین رو میاره تو محشر. من مسئولیت یهودی ها و مسیحی ها و بودایی ها و زردشتی ها و باهایی ها و اینا رو ندارم. من در قیامت مسئول امتمم. من با حضور اولین و آخرین با یه دستم قرآن مجید رو بلند میکنم، با یه دستم دست علی و زهرا و حسن و حسین و امامان اهل بیت رو میگیرم، به پروردگار عالم میگم از کل مرد و زن امتم بپرس بعد مرگ من با قرآن و اهل بیت من چه کردم. اما همه ملت که توقع دارن از قبر در اومدن پیغمبر بیاد دست رو سینش بذاره بگه در بهش بازه، بفرمی زحمت کشیدین، متشکرم ناموستون بی حجاب شد و عرق خوردین و ربا خوردین و زنا کردین و روابط نامشروع داشتین، خسته نباشین امتم. ببخشید روی حرفم با شما نبود، شما خوبین، شما عاشق اهل بیتین، این مساجد و درمونگاه و مجالس با زحمات شما برپاست، به شما نگفتم، بلدم با کی حرف بزنم، از قول شما به دیگران گفتم، دلم سوخته، فتیله چراغ پیغمبر و قرآن و اهل بیت داره بیشتر پایین کشیده میشه. ناراحت بچه هامم و بچه هاتون، آینده چه خواهد شد؟ از ما که گذشت، من و شما، خیلی همون 10 سال 20 سال دیگه نیستیم تو دنیا، چه بلایی سر نوه هامون خواهد اومد؟ ای سردم داران امروز، نسبت به امروز و نسل فردا و فرداها مسئولین و قیامت دادگاه داریم، به خدا مسئولین، به خدا دادگاه دارید، به خدا در محاکمه محکومتون میکنم. ما که کاری از دستمون برنمیاد، من یه روزه خونم، من چه نیرویی دارم که اصلاح بکنم؟ چه نیرویی دارم که بخش سوم امر به معروف و نهی از منکر رو پیاده کنم؟ یه بخش شما میتونیم پیاده کنیم که به بدکاران بگیم کار بد نکنید، اونام فوشمون بدن یا برن دادگستری، هم ما شکایت بکنن اونجا محکوممون کنن، کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. قرآن چقدر مظلومی، پیغمبر چقدر مظلومی، علی جان چقدر مظلومی. شب جمعه است، عجب شبیه، شب دو نفره، اول شب پروردگاره، دومم شب وجود مبارک ابی عبدالله الحسین. این حسین است کز پی تعظیم او عرش قامت را دوتا این حسین است کز برایش جبرئیل وحی را نغم سرائی می کنند. این حسین است که از غبار خاک او حور جنت توتیایی میکنم این حسین از کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی میکنم انقدر با ادبم که از عمه سؤال نمی کنم چی کار داری می کنی؟ فقط دارن می بینن عمه رو که قدم به قدم جستجو می کنه با دقت زمین رو نگاه میکنه خدایا عمه اگه چیزی گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه تو این بیابون دنبال چی میگرده اگه یه دونه از بچه ها میرفت جلو میگفت عمه دنبال چی میگردی جواب میده گلی گم کردم اگر بینم گلم در خاک و در خوب با به دیدگان میشویم دیدن به یه نقطه رسید با یه دنیا ادب نشن داره شمشیر شکسته رو کنار میزنه نیزه رو کنار میزنه اگه امام باقر نفرموده بود من به خودم حق نمیدادم بگم فقط یه سوال از شما مردم شریف اصفهان میکنم مگه برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه باید به کار میرفته امام باقر میفرموید سنگ ما بود چوبا رو هم کنار زد دیدن دست بر زیر بغل یه بدن قطع قطع بدن رو بیرون کشید و روی دامن گذاشت اول رو به جانب پروردگار کرد خدایا این سر بریده رو از ما بپذیر بعدم رو به مدینه کرد من به عمرم این جملاتو هنوز معنی نکردم طاقتشو ندارم توضیح بدم صلی علیک یا رسول الله ملیک السما
هازا حسین و کمارم ملون به دما مقدس اول اعضا مسلوب الامامت مرد یه جمله با خود عبی عبدالله گو حسین من هم به من بگوین تیرس شعبه رو کی به قلب دوزن کاش به قلب خواهرت زده بودن حالا من تو رو به این حال نمی دیدم خدایا شب جمعه است مجلس مجلس اهل بیت بیشتر مردم وضو دارن تو گفتی اگه عشق به صورت بندگانم جاری بشه جوابشونو میدم خدایا ما بدیم قبول داریم تکبر نداریم که بگیم نه بد نیست ما مقصر ولی یه مش بیمار تو بیمارستان ها و تو خونه ها اونا که حال گناه ندارن یه مش بچه تو رحم مادرانه اونا که تقصیر ندارن یه مش پیر مرد از کار افتاده پیر زن از کار افتاده یه مش بچه شیرخاره اونا که گناهی نکردن خدایا به حقیقت ابی عبدالله برف و باران تو بر این منطقه نازل کن خدایا بیشتر از این ما رو جریمه نکن خدایا باغها زمینها درختها دوباره به نابودی کشیده میشه خدایا بارانت رو بر ما نازل کن خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده خدایا هر چی رو میخوای از ما بگیری بگیر گریه بر حسین تو از ما نگی خدایا همین لحظه برای هر کی در این مملکت و برای هر شیعه‌ای که در بیرونه خدایا همین لحظه وجود مبارک امام زمان رو که الان کنار حرم ابی عبدالله شبهای جمعه همه انبیا و ائمه اونجا او رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما و نسل ما قرار بده خدایا به اسمت زهرا تو نسل ما دختر بی حجاب و بد حجاب قرار نده خدایا مشکلات کشور ما رو با دست رحمتت حل کن خدایا ما رو در دنیا و آخرت از لطف خودت انبیائت ائمه طاهرین محروم مکن خدایا دشمنان ما رو در هر کجای زمین که هستن ذلیل و زمینگیر کن شرشون رو به خودشون برگردان. شهدای این منطقه و همه شهدای عالم و تمام اموات رو از زمان آدم تا الان، اونایی که سزاوارن غریق رحمت و لطف و مغفرتت بفرما. خدایا به حقیقتت قسم فهم قرآن رو روزی ما قرار بده به رحمتت.